جریان است. در جدول مسابقات تیم ایران با 4 برد ششم است و امریکا با 3 برد رده دهم را در اختیار دارد. در دیگر بازی‌های امروز تیم‌های صربستان، ژاپن و فرانسه با نتایج مشابه 3-1 به ترتیب آلمان، استرالیا و روسیه را شکست دادند. اسلوونی در 3 دسته پیاپی کانادا را مغلوب کرد. مسابقات کشتی جام زیلکوفسی لهستان امشب با معرفی نفرات برتر 5 وزن دوم به پایان می‌رسد و 2 آزادکار ایرانی برای کسب مدال طلا به روی تشک می‌روند. در شب آخرین رقابت‌ها در ورشو برای تیم ایران مصطفی حسین‌خانی در فینال وزن 74 کیلوگرم با فرانک چامیزو کشتیگیر عنواندار جهان و المپیک از ایتالیا مبارزه می‌کند و امیر حسین زاره در دیدار نهایی 125 کیلوگرم به مسافه گویاز دافسکی نفر سوم جهان از امریکا می رود. همچنین امروز رضا عطری در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم با نتیجه 5-0 به نورالسلام سنایف نایب قهرمان جهان از قزاقستان باخت و از کسب مدال باز ماند. در 5 وزن نخست این رقابت ها محمد حسین محمدیان، علی شعبانی و علیرضا کریمی عناوین اول تا سوم را کسب کردند. میلاد سرلک هافبک تیم پرسپولیس و عارف غلامی مدافع تیم استقلال امروز به اردوی تیم ملی در بحرین اضافه شدند. شاگردان اسکوچیش از دقایق پیش تمرینات خود را در ورزشگاه النجم آغاز کردند. تیم ملی فوتبال کشورمان که با 12 امتیاز در رده گروه سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی قرار دارد، پس فردا در هفتمین بازی خود به مسافه کامبوج می رود و سه شنبه ی هفته ی آینده در دیداری سرنوشت ساز مقابل عراق سفارایی خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری دوستانه بدون ملی پوشانش برابر صنعت نفت آبادان به تساوی 2-2 رضایت داد. در این مسابقه که به میزبانی ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار شد، مهدی عبدی هر دو گل پرسپولیس را به ثمر رساند و گل‌های صنعت نفت را نیز امیرحسین فرهادی و طالب ریکانی زدند. در مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، مهرعلی بارانچشمه با کسب 22 رأی از مجموع 41 رأی مأخوذه به عنوان رئیس جدید این تشکیلات معرفی شد. جوهری رئیس سابق فدراسیون هم 19 رأی کسب کرد. مرحله 1/4 نهایی جام حذفی یک شنبه 23 خرداد در هتل آکادمی فوتبال قرعه‌کشی می‌شود. تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان، فولاد، گلگهر، آلومینیوم عراق، خیبر خرم‌آباد و ملوان انزلی تیم‌های حاضر در این مرحله هستند. ممنون از توجهتان.
برای چند روز آینده در بیشتر مناطق کشورمون آسمانی صاف و جوی پایدار رو داریم و روند گنده تدریجی افزایش دما رو خواهیم داشت. در برخی مناطق گیلان و مازندران که بارش‌های پراکنده باران رو داریم، برخی نقاط اردبیل و شمال آذربایجان شرقی هم رگبار پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو دارن. در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و برخی نقاط از شرق کشورمون رگبار، رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. ضمن اینکه امشب در نیمه جنوبی خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شرق کرمان و منطقه زابل باد و گرد و خاک رو داریم. برای پنجشنبه دیگه بارش‌ها در برخی نقاط سواحل دریای خزر و خراسان شمالی خیلی خفیف و پراکنده خواهد بود. تهران آسمان صاف رو داره، گاهی وزش باد.
اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:02 و طلوع آفتاب ساعت 5:48 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بیش از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزی مهم پس
میکنن. خیلی دارم جاری
رویای اندلس.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خانم ها آقایون سلام، شب بخیر. خیلی خوشحالم تا فرصتی دست داده تا با یکی دیگه از برنامه‌های رویای اندلس همراه شما باشیم. این برنامه تلاش داره نگاهی داشته باشه به مسائل اول این روزهای جامعه ایران. بله، انتخابات ریاست جمهوری این روزها موضوع بحث میان مردم، نخبگان سیاسی و حتی مخالفان جمهوری اسلامیه. چند دقیقه آینده رو همراه ما بمونید.
این مردم رو باید رضایشون رو به دست بیارید و اینها ولی نعمت ما هستند.
انتخاب خوب شما به خود شما برمیگرده. اگر انتخاب با غفلت انجام بدید که انتخاب بدی از کار در بیاد، بدیش به شما برمیگرده. خاصیت کار اینه دیگه، با اختیار، با اراده دارید یه اقدامی رو انجام میدید، سعی کنید کار رو درست انجام بدید.
امروز از طریق تلفن برنامه مهمان محترمی داریم، استاد دکتر خسروپناه، استاد اخلاق حوزه و دانشگاه. آقای دکتر خسروپناه، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. من در ادامه برنامه با شما حتما گفتگو میکنم، پس ازتون خواهش میکنم همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ کنید.
قطعاً انتخابات سرنوشت یک ملت رو تعیین میکنه و اولین اصل و مؤلفه هم رعایت اخلاق انتخاباتی است.
رعایت اخلاق انتخاباتی یکی از مهمترین اصولی هست که واقعاً در هر انتخاباتی باید رعایت بشه. حقی حرمت به افراد دیگه میشه و در نتیجه یک گناهی رو ما در جامعه انتشار میدیم و این گناه در فضای مجازی پخش میشه و بار این گناه برگردن ما هست.
بازم میگم این تنها به مردم بر نمیگرده و به مسئولان هم ربط داره.
رعایت اخلاق اسلامی و خصوصا در زمان انتخابات یک کار بسیار پسندیده هست که باید همه ما بهش توجه کنیم، چون کسی که میخواد رای بده، چون کسی که میخواد رای بگیره، مخصوصا کسی که میخواد رای بگیره باید در تمام زندگی، در تمام مراحل کاریش اخلاق اسلامی، اخلاق معنوی را رعایت کنه.
همین مناظراتی که میذارن اونجا مشخص میشه که یه کاندید چجوری برخورد میکنه. بعضی وقتا چند سال پیش تون با هم دیگه برخورد میکنن، همین برای مردم میتونست یک به عامل باشه که مردم نادیده گرفتن، ولی الان مناظرات رو ببینن، اخلاقیات رو رعایت بکنن، فقط برنامه‌هاشون رو ارائه بدن، لزومی نداره که با هم دیگه جر و بحث کنن سر مسائلی که گذشته. و مردم هم فقط میخوان که قوانین و مقرراتی که تو کشور هست و مشکلاتشون مورد تایید قرار بگیره و بررسی بشه.
باید به حریم همدیگه احترام بذارن، به حریم شخصشون باید احترام گذاشته بشه، حاشیه زیاد نرن. وقتی که طرف ببینه مثلا به یکی داره الکی به یکی دیگه داره گیر میده، بهونه میاره، بهش میگه تو فلان جا فلان کاری کردی، مردم میدونن که این داره دروغ میگه یا راست میگه. دیگه این زمان گذشته نیست، اینقدر مثلا پیشرفته هستیم از نظر اطلاعات رسانی که همه همدیگه رو میشناسن.
جامعه ای میتونه پیشرفت کنه که در کنار عقلانیت اخلاق رو رشد بده. مردمی که عقل و دلشون رو در کنار انصاف و پاکی و درستی قرار بدن و در بزنگاه‌های تاریخی با رعایت اخلاق به بهترین انتخاب‌ها برسن. در جامعه دینی مثل ایران صحبت از اخلاق اهمیت بیشتری داره و در فرهنگ سیاسی ما هم نمونه بیشتری داره. وجوه اخلاقی یکی از ملاک‌های ارزش‌گذاری سیاستمداران ما هم بوده. در زمان انتخابات معمولاً حرکات غیر اخلاقی پررنگ‌تر میشه، پس توجه به اخلاق و شناخت اون الزامی‌تره. من در ابتدا از دکتر خسروپناه میخوام بپرسم آقای دکتر، چرا در ایام انتخابات اخلاق نمود بیشتری پیدا میکنه و در ادبیات سیاسی مهم میشه؟
یک پیوند وثیقی ما بین سیاست و اخلاق مخصوصاً در ایام انتخابات و وقتی که مشارکت حداکثر مردم هست مشاهده نمی کنیم یا کمتر مشاهده می کنیم. مسئله سیاست امروزه رویا تو ذهنها سیاست مدل ماکیاولی است، که به هیچ وجه سیاست با اخلاق نباید پیوند داشته باشه. خب یه تفکر بود که ماکیاولی داشت. البته میگفت سیاست مدار خوب از ارزش‌های اخلاقی صحبت بکنه ولی با آن پایبند نباشه، و بعد تلاش کرد که سیاست، مدل سیاستی که در کشور هست، سیاست علوی باشد. در سیاست علوی اخلاق و ارزش اخلاقی حاکم بر رفتار سیاسی و کردارهای سیاسی.
آقای دکتر ببخشید، چرا در نگاه سیاسی ایرانی ها رعایت اخلاق در سیاست مهمه؟ این رعایت اخلاق واقعا برای همه مردم شاید بسیار قابل لمس باشه و دوست دارن که این اخلاق رو در واقع ببینن از اون کسی که میخوان انتخاب بکنن.
اصولا ببینید روحیه ایرانی ها یک روحیه اخلاقی است. این مسئله هم از قدیم الایام، یعنی ایران، مردم ایران چون از ارزش اخلاقی و رفتار اخلاقی خوششون میاد، به گرایش به اخلاق دارن. حالا ممکنه حتی همونایی هم که بسیار علاقه به اخلاق هم، ممکنه خودشون در مقام عمل پایبندی اخلاقی نداشته باشن، ولی از انسان اخلاقی راضی هن و تمایل دارن به اینکه افکار اخلاقی به ذرایت انسانی گرایش غیر اخلاقی در فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نشون بده، مردم از اون بیزاری میجوین، از اون دوری میگزینن. صفت بسیار ارزشمندی است، باید تلاش کنیم این صفت در ایرانی ها بماند. و این وقتی است که البته سیاست مداران رفتارهای اخلاقی خودشون رو بر افکار سیاسی حاکم کنن، چون در حال مردم از عمرای خودشون، از سیاست مداران خودشون هم درس میگیرن.
دکتر خسروپناه، در نظام دینی چه ارزش‌هایی برای سیاستمداران قابل تصوره که هم بتونه کارآمد باشه و البته هم متعهد؟
خب وقتی کسی میخواد وارد کاری بشه، مسجد واجبه، باید ببینید توان این کارو داره یا نداره. من مثلا میبینم بعضی از افرادی که خب از نزدیک میشناسید، کسانی که مثلا در دانشگاه یا در حوزه مدیریت یک گروه رو نمیتونستن داشته باشن، بعد میان ثبت نام میکنن برای اینکه مثلا کاندید بشن برای ریاست جمهوری یا مجلس و امثال ذلك. خب این واقعا یک کار غیر اخلاقی است. یکی از ویژگی‌های مهم در کاندیدها اینه که توانایی انجام اون کار داشته باشن. برحال الان کشور ما با معضلاتی مثل بیکاری مواجهه. الان مسئله اشتغالزایی مسئله خیلی کلیدی است. به کسی که میخواد بیاد و وارد این عرصه بشه و به تعبیری ثبت نام بکنه و خودشو در معرض رأی مردم قرار میده، اول اینو بپذیره که توان انجام این کار رو داره. پس بنابراین توانمندی بسیار امر مهمی است. توانمندی هم زائیده دو تا ویژگی دیگه است. یکی دانش هست و دیگری تعهد، یعنی دانش اداره اون امر و اون کار رو داشته باشه و دیگه تعهد داشته باشه. خب البته طبیعتاً در همه نظام‌های سیاسی میگن این ویژگی‌ها باید باشه، ولی خیلی از نظام‌ها چون اصولاً حزبی اداره میشه و یه تشکیلاتی پشت سر رئیس جمهور یا به هر حال کاندیدای دیگه شون هست، یا مثلا نماینده‌هاشون در مجلس هست، در کنگره، در سنا یا جای دیگر هست، اونها در واقع جوی نقش تعیین کننده در تصمیم گیری و تصمیم سازی دارن. اما در کشور ما که نظام حزبی نظام فعالی نیست، اصولا ما در کشور احزاب فراوانی داریم، خیلی به ذات کشور احزاب متعدد ثبت کرده، ولی در واقع حزب نیستن، چون حزب باید اساسنامه داشته باشه، حزب باید برنامه داشته باشه، حزب باید راهبرد داشته باشه، حزب باید برای چالش‌های جامعه برنامه داشته باشه. چون چنین چیزی نیست، لذا معمولا اشخاص هستند که تصمیم ساز و تصمیم گیرن و این اشخاص باید حتما از تعهد و دانش کافی برخوردار باشن که بتونن توانمندی لازم رو داشته باشن برای اداره جامعه.
بسیار ممنونم. اجازه بدید گزارش همکارم بشنویم که به سطح شهر رفتن و در این باره با مردم بیشتر صحبت کردن.
همه عاقلن کور گردن دو چهر. آفرین. فعلا خودشون که انجام نمیدن، ولی طرفدارشون بیشتر این کارا رو دارن انجام میدن. مثلا سخنان هم دیگه تیکه انداخته بودن و اینا.
بیشتر این بد اخلاقی ها ارزم به حضورتون همین تهمت های ناروا، شاید هم برنامه هایی که اصلا در کار یه نامزد نباشه ولی بهش نسبت میدن.
بعضی خرج میکنن، بعضی غذا میدن.
مثلا یه سری شعارهایی داده میشه، خب این شعارها باید ببینن اصلا از عهده امروز یک فرد برمیاد یا نه.
اگر به من رأی بدهید مشکل بیکاری را حل می‌نماییم، گرانی را برطرف و ارزانی می‌کنیم.
من خیلی میپسندم که تبلیغات بشه ولی به هزینه های کم، هزینه های هنگفتی نداشته باشه.
فکر میکنن که زودتر میتونن به اون هدف و نتیجه خودشون برسن، در حالی که
حرکت و رفتاری که خلاف اخلاق باشه دیده میشه و من فکر میکنم که این بی اخلاقی میتونه در واقع نتیجه عکس بده.
یادشون باشه که یک روز حسابی هست، یادشون باشه که 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه مردم، رسانه ها در واقع اینها رو بهشون گوشزد میکنن.
من فکر میکنم نامزدها برای اینکه گرفتار این رفتارهای غیر اخلاقی نشن سعی کنن که با اخلاق باشن، تقوا داشته باشن.
کنم باید صبر داشته باشن نامزدها انتخاباتی، الان یکم احترام دیگر رو داشته باشن.
تنها عاملی که میتونه این فضا رو کم کنه چه توی هوادارا چه توی خود افراد تقواست.
امروز با مهمان برنامه درباره رابطه اخلاق و سیاست صحبت میکنم. آقای دکتر خسرو پناه، صدای من رو دارید؟
بله بله بفرمایید.
بله ممنونم. آقای دکتر یه سوال ریشه‌ای بپرسم و اون اینه که برای رسیدن به پیشرفت قانون مهمتره یا اخلاق؟ به عبارتی جامعه ما در لحظات حساس به کدومی که از این دو بیشتر نیاز داره؟
این سوال از سوال خیلی دقیقی است. من معتقدم که اگر تعارضی پیدا بشه و بین اخلاق و قانون، قانون باید مقدم بشه. در اداره جامعه اگر قانون تضعیف بشود و تزلزل پیدا بکند، جامعه گرفتار هرج و مرج میشه. جامعه رو با اخلاق که ضمانت اجرایی ندارد نمیتوان اداره کرد، ولی با قانون میتوان اداره کرد. اما نکته مهم اینه، قانونی رو وقتی قانونگذار میخوان وضع بکنن به ارزش‌های اخلاقی در فرایند تقنین توجه داشته باشند. این قوانین اخلاق مدارانه مصوب بشود. اما اینکه اخلاق قانونی مصوب شد، اگر یه جایی تعارض پیدا کرد مثلا با یک اخلاقی بگن که قانون باید تعطیل بشه، به نظرم این درست نیست و در واقع جامعه رو مخرب می‌کنه.
بله دکتر خسروپناه، در فضای کنونی جامعهمون که تقریبا تبلیغات همه‌گیر شده و نامزدها در شبکه‌های اجتماعی به نقد و بررسی همدیگه می‌پردازن، به نظر شما کدوم ویژگی اخلاقی الان مهمتره؟
ولی اگه من بخوام یه توصیه بکنم، توصیه به انصافه. یعنی کاندیدا انصاف داشته باشن در نقد یک دیگر، در بیان راهکارا انصاف داشته باشن. این گونه باشه که ادعایی بکنن که نتونن انجام بدن، صرفا برای جمع آوری آرا بیان مردم رو یه جوری سر کار بذارن. درخواست من از مردم عزیزم این است که به کاندیدای توانمند صادقی رأی بدن. هر رأیی نقش مؤثری در تصمیم سازی در این کشور داره و نمیتونن بگن مثلا تو رأی نمیدیم. رأی ندادن هم اثر خودشو میذاره. چه رأی دادن چه رأی ندادن، هر دو در تصمیم سازی و تصمیم گیری این کشور تأثیر خودشو میذاره. مردم به افراد کاردان رأی بدن و کاندیدا هم انصاف و رعایت.
بله بسیار خب، ممنونم ازتون دکتر خسرو پناه، خیلی لطف کردید که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
انشاءالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگو من رو شنیدید با دکتر خسرو پناه.
جهش بزرگ و جهاد بزرگ.
ما دولت اقدام، دولت تحول هستیم.
دولت مردمی شد خواهد.
تحول ما انقلاب سوم
با دولت سلام، دولت تحول. من دولتم دولت تحول هستم.
انتخابات مهمترین اتفاق در جمهوری اسلامیه که سیاست رو در زندگی مردم به اوج خودش میرسونه. اندیشه سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری در این باره رو همکارم مروری کرده. با هم میشنویم.
رابطه اخلاق و سیاست و یا آنچه که سیاست و دیانت نامیده میشود در جمهوری اسلامی بسیار مهم است.
این یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور اسلامی را از قشر مرفه و از اون اشراف و اعیان و سلطنه ها و ملک ها و اینها قرار نداد، که وقتی که بنا شد که یه اشخاصی زندگیشون یه زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را ارزش انسانی، ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش‌هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، باید خدمت به نوع خودش بکند، خودشو خدمتگزار بداند. اگر دیدش این باشد، قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد.
نگاه اخلاقی هم برای نامزدها مهم است و هم برای مردم. کنش‌های سیاسی نباید بر اساس قدرت محض باشد.
مکتب سیاسی امام معنویت با سیاست در هم تنیده است. سیاست و عرفان، سیاست و اخلاق. امام که خود تجسم مکتب سیاسی خود بود، سیاست و معنویت را با هم داشت و همین را امام دنبال میکرد. حتی در مبارزات سیاسی قانون اصلی در رفتار امام معنویت او بود. همه رفتارهای امام، همه مواضع امام بر حول محور خدا و معنویت دور میزد. امام به اراده تشریعی پروردگار اعتقاد داشت و به اراده تکوینی پروردگار اعتماد داشت.
نگاه عرفانی به سیاست که در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه ظهور و بروز زیادی دارد، عمل سیاسی را کاملا اخلاقی می داند. به این سخن امام خمینی رحمت الله علیه با دقت گوش کنید.
اگر خدای نخواسته تقوا نداشته باشند، یک وقت می بینید که اینهایی که در رأس امورن اگر تقوا نداشته باشند، این به همه کشور سرایت می کنند. همه کشور را یک وقت خدای نخواسته به باد می دهد. بلحاظا برای اونها اهمیت تقوا بسیار بیشتر است تا برای اشخاص. اونها هم برای خودشون خوب است، هم برای دوستانشون خوب است و هم برای کشورشون خوب است. همه این اختلافات که می بینید گاهی پیش می آید برای اینکه تقوا ندارن، تقوای سیاسی ندارن، تقوای اجتماعی ندارن، تقوای شخصی و اخلاقی ندارن. این اسباب این می شد که این می خواد او را بشافد، اونم می خواد این را بشافد، این موجب می شد که دعوا بشد.
یک مشکل اساسی که فضای کنش سیاسی را غیر اخلاقی می کند در ایام انتخابات است. سیاست نباید با گناه آمیخته شود. این فقط یک توصیه دینی نیست.
در انتخابات با کرامت رفتار کنن همه، چه اونایی که نامزد می شون، چه اونایی که طرفدار اونهان، چه اونایی که مخالف با بعضی از نامزدها هستن، جناهای مختلف کشور. بد اخلاقی و بدگویی و اهانت و تهمت و این حرفا رو مطلقا راه ندن. این از اون چیزهایی است که اگر پیش بیاد دشمن از او خوشحال میشه.
بدون شک ارتباط سیاست با دیانت چندان راحت نیست، اما اگر به این سو پیش نرویم قطعا با آرمانهای انقلاب همسانی نخواهد داشت.
این اخبار را از صدای اسرائیل می‌شنوید.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات، رسانه‌های بیگانه حجم شدید خودشون رو علیه انتخابات بیشتر کردن. امروز یک شگرد رسانه‌ای دیگر رو مرور می‌کنیم.
یکی از حساس‌ترین شگردهای رسانی علیه انتخابات در ایران بحث‌های اقتصادی است. موضوعاتی که ظاهرا جنبه علمی آنها بالاتر از جنبه روانی آنهاست. بی بی سی فارسی:
چقدر آنچه که شما از نامزدها دیدید تا حالا شفاف بوده از لحاظ اقتصادی و کارهایی که میخوان بکنند؟
در این نوع از الگوهای خبری سعی میشود با بررسی شعارهای اقتصادی نامزدها امکان تحول در فضای اقتصادی ایران رد شده و همه چیز مایوس کننده معرفی شود.
هیچ کدوم از این افراد نمیگن که چگونه میخوان به این اهداف برسن.
من واقعا سورپرایز شدم از اینکه نامزدها این گونه میان و شعارهایی میدن، برنامه‌ای میدن بدون اینکه اشاره بکنن که بودجه چگونه تامین خواهد شد.
سعی میشود وقتی مهمان کارشناس تخصصی حوزه اقتصاد است، نوع سوالها و جریان خبر را به سمت و سوی سیاه نمایی آماری ببرند، یعنی علم را با ابهام همراه کنند. با دقت گوش کنید.
چون پویایی لازم رو ندارن اقتصاد رو فلج کردن.
در شعارهای اقتصادی که شما میشنوید ایجاد این تعداد کار، حالا از میان همه نامزدها، چقدر مشکل است در ایران با اقتصاد فعلی و محدودیتایی که وجود داره ایجاد کار؟
بله، باید بگم نادر که وعده‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش‌های زیادی رو تو شبکه‌های اجتماعی داشت.
انتظاری نمیره که بشه مشکل اشتغال در ایران و بخصوص برای زنان و جوانان را حل کرد.
در این قبیل شگرت ها فقط یک نامزد خاص مورد حمله قرار نمیگیره، بلکه تلاش میشود کمبودها به کلیت سیستم کشور برگردانده شود و این بهترین نتیجه این الگوی خبری است. بی بی سی فارسی:
یه سری داشتن اشاره میکردن امروز که وعده های اقتصادی که الان بهش عملی نمیشه وعده های هستش که از ابتدای انقلاب ایران گفته شده به مردم و به نوعی خیلی ها در موردش عادت دارن و این شنیده ها چیز جدیدی نیست برای اونها.
پیشرفت اقتصادی نیاز به امید داره، آرامش داره. تنش در سیاست ایران، تنش در اقتصاد ایران مانع از رشد خواهد شد و من تضمین به شما میدم که اگر این آرامش بر نگردد ما رشد پویایی نخواهیم داشت.
برای درک بهتر استفاده از اقتصاد برای تاثیرگذاری سیاسی با آقای ریاهی کارشناس رسانه گفتگو کردیم. بشنوید.
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، جریانات مختلف رسانه‌ای و سیاسی ضد انقلاب در واقع برای تاثیرگذاری بر این رویداد بزرگ عملیات گسترده روانی خودشون رو آغاز کردن. عموما این رسانه‌ها این ادعا رو القا می‌کنن که اقتصاد ایران کارآمد نیست و ایجاد اشتغال در برهه کنونی از اقتصاد امکان پذیر نیست. ادعاهای رسانه‌ای خودشون در میان صحبت‌هایی که با به اصطلاح کارشناسانشون انجام میدن این ادعاها رو مطرح میکنن که اقتصاد ایران از بد و در واقع انقلاب نتونسته نیازهای مردم رو تأمین کنه. آنچه که اینها به دنبال آن هستن اینه که بگوین که تحریم‌ها باعث شده که اقتصاد ایران روی پای خود وای نسته و از طرف تحریم‌ها ایران رو فلج کرده. ادعاهایی که مقامات سیاسی و رسانه‌ای اونها از بعد از انقلاب تا به حال انجام دادن و همواره برای فروپاشی اقتصاد ایران روز شما تعیین کردن، اما همچنان اقتصاد ایران به کار خودش داره ادامه میده. اما آنچه را که میشه در واقع از شگرد این رسانه‌ها نام برد میشه در چند دسته تقسیم کرد که این رسانه‌ها به دنبال مایوس کردن مردم هستند، در گام بعد به دنبال ایجاد فضای غبارآلود از وضعیت اقتصادی کشور ما هستند و همچنین مرتبط کردن رشد اقتصادی یا عدم رشد اقتصادی به رابطه با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و در نهایت تخته اقتصاد مقاومتی رو در واقع دنبال میکنن. آنچه که اکنون در واقع نامزدهای ریاست جمهوری در جریان تبلیغات سیاست‌های اقتصادی یکدیگر رو طبیعتاً نقد میکنن، اما این رسانه‌ها به دنبال سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات کشور در حوزه اقتصادی هستند، بلکه به دنبال این هستن که کلیت نظام چه در عرصه حالا اقتصادی و عرصه های دیگر را زیر سوال ببرم.
امیدواریم این پویایی سیاسی در نهایت به کیفیت زیست مردم و افزایش رفاه عمومی هم ختم بشه. به پایان یکی دیگه از برنامه های رویای آندلس رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که با این برنامه هم همراه ما بودیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن